الله الرحمن الرحیم. دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت. دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت. صدای پای تو آید، صدای آمدنت. بهار با تو بیاید به خانه دل ما. آقا جان یا صاحب الزمان، بهار با تو بیاید به خانه دل ما. سری به خانه ما زن، صفای آمدنت. هنوز مانده به یادم که مادرم میخواند، زمان کودکیم قصه های آمدنت. حساب کردم و دیدم که با حساب خودم تمام عمر نشستم به پای آمدنت. چقدر وعده وصل تو را به دل بدهم، چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنت. نیامدی و دل من شکست ای مولا، نیامدی و دل من شکست ای مولا. چه نذرها که نکردم برای آمدنت. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره.
اللهم كن لولي الحجة صلواتك على وعلى في في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و نازنین شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. طاعات، عبادات، نمازها و روزه ها، بندگی هاتون به درگاه حضرت حق قبول بشه. انشالله هنوز تو حال هوای عید هستیم، عید سعید فطر که بهتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همه ما جزء بندگان خوب درجه یک و خالص خداوند متعال بوده باشیم و هر آنچه که در این ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، دریافت کردیم، جمع کردیم، توشه هامون رو پر کردیم، انشاءالله حفظش بکنیم تا آینده و ماه رمضان آینده انشاءالله. برنامه زنده انتظار سبز با افتخار تقدیم حضور شما میشه. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما هفته های گذشته موضوعی رو آغاز کردیم که خیلی موضوع شیرین هست، خیلی دلنشین هست، خیلی در مورد صحبت کردن حال دلمون رو خوب میکنه و موضوعمون سیره، درس های از سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که صحبت کردیم با استاد گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ضیاءی عزیز و نازنین. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. هم طاعات عبادات قبول، هم عید سعید فطر بر شما مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همکاران زحمتکشتون و همچنین همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم. انشالله که عبادات همه مورد قبول باشه و انشالله بهترین تقدیر ماه مبارک رمضان رو امسال فرج حضرتش انشالله مقدر شده باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون. ما شروع کردیم نامه بسیار زیبا و قشنگ و پرمحتوا و دلنشین و دلی و نمیدونم همه جوی واقعا میشه اسمش رو گذاشت که وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا به شخصیتی به نام شیخ مفید نوشتن و شروع کردیم از ابتدا بعد از سلام و تحیت و اون تعابیدی که حضرت در مورد شیخ مفید به کار بردن، بعد در واقع فرمایشاتی رو داشتن که همینجا هم تو پرانتز بگیم نامه به ظاهر به مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه بوده، اما مردم عزیز این نامه خطابش به تک تک من و شماست، به من علی اسماعیلی، به شما عزیز بیننده در ایران هستید، در خارج از کشور هستید. انشالله ادامه مباحث رو از محضر استاد استفاده
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خدا رو شکر میکنیم که این نامه رو در ماه خدا، ماه مبارک رمضان شروع کردیم و خدمت شما عرض کنم که ادامه هم داره و انشاءالله این نکته فوق العاده مهم است که بینندگان عزیز به عنوان یک گزارش بهش نگاه نشه، یک حکایتی، گزارشی، تقریری که وجود نازنین حضرت به یک بزرگواری نامه‌ای نوشتن، واقعا خودمون رو مخاطب این نامه بدانیم. قرآن همچنین است، ادعیه همچنین است، واقعا مخاطب خدا ما هستیم. با ما سخن گفته. چطور تو قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنو؟ خب ما هستیم، یا ایها الناس ما هستیم دیگه. اینم که صراحتا خود آقا امام زمان سلام الله علیه این رو فرمودن، اساره و خلاصه‌اش هم شما اشاره فرمودید، توصیفاتی هست برای شیخ مفید و بعد از حمد و سلام و صلوات بر رسول خدا دعاهایی کردن برای جناب شیخ مفید و این که باعث شد من این نامه رو به شما بنویسم ویژگی‌هایی داشت، یکی نصرت حق بود، یکی اینکه به صدق درباره ما سخن می‌گفتید، از ما دفاع میکردید، حمایت میکردید و این باعث این مسئله شده. و همچنین بعد این دعاهایی که حضرت فرمودن که یکیش خدا شما رو عزیز کنه، خدا شما رو به عزت برساند، اونم به وسیله طاعت، که انسان با طاعت و بندگی عزیز خدا میشه و شما رو مهمات امور شما رو کفایت کنه با رعایت خودش، با حراست خودش. من از همین جا خدمت شما عرض کنم که این رو ادامه میدم که انه قد اذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، خداوند به ما اذن داده که شما به این شرافت برسید که ما با شما مکاتبه داشته باشیم و تکلیفک، شما رو تکلیف کنیم، فیها به ما تعدیه عنا الى موالینا قبلک، اینا رو ادا کن، این چیزهایی که به شما اینجا تکلیف کردیم اینها رو میباید که ادا کنید. اعزهم الله به طاعته، خدا انشالله همه این شیعیان ما رو با طاعت و بندگی عزیز کند و کفاهم المهم، مهماتشون رو، امور مهمشون رو خود خدا کفایت کنه. بسیاری از امور واقعا از دست ما ساخته نیست، خود خداوند متعال اینها رو کفایت کنه به رعایت.
همین داستان کرونا که الان گیرش هستیم،
واقعا دست خداست. ببینید این همه علم و دانش و متخصص و الان چند وقتی که دارن دانشمندان ما دنبال یک دارو هستن، حالا اون واکسن و ایناش بمونه و هنوز این به دست نیامده، واقعا دست خداست و انشالله خداوند این رو کفایت کنه به رعایتهی لهم، به نگهبانی خدا و حراستهی، حراست و حفاظت خدا. از اینجا دیگه میشه گفت که حالا اون اصل نامه و متن نامه به دست میاد. فقیف، حضرت فرمودن که پس الان واقف باش و متوجه باش، الان ما از کروهو، بر این چیزی که من ذکر میکنم الان، چون باز حضرت دعاش کردن من اونو داخل پرانتز گذاشتم، داخل عزیزان ما با زحمت کشیدن و ممنونشون هستیم که این متن رو آوردن. فقیف، حالا بعدش حضرت دعا میکنن، ایدک الله بعونه علی اعدائه، قف، واقف باش، متوجه باش، تأیید کند خداوند سبحان تو را، بعونه، با کمک خودش، خدا کمک کنه توی شیخ مفید رو برای چی؟ علی اعدائه، خدا یه دشمنانی داره، یه اعدایی داره، خدا تو رو کمک کنه بر این اعدا. این اعدا کیا هستن؟ خیلی عجیبه، حضرت میفهمن المارقین علی دینه، اون دشمنانی که از دین برگشتن و شروع کردن بدعت گذاری در دین. این مارقین جز همون کسانی هستن که با امیرالمومنین هم درگیر شدن. کلمه مرقه و مارقین رو من همینجای معنایی بکنم که ببینید الان چند سال از زمان امیرالمومنین گذشته، رسیده به دوره حضرت حجت و زمان شیخ مفید، هنوز این خط مارقین ادامه داره. مارقین یعنی چی؟ در لغت میگه مرقت سهم عن مثلا رمیته. آقا این تیر یک شکارچی میره مثلا یک شکاری رو میبینه، این تیری که درست میکنن، مثلا در اون زمانی که این لغت ها رو جمع جور میکردن، خب این تیر رو خیلی زحمت میکشیدن که صاف و مستقیم بیاد. اگر در این تیر یه ذره انحراف باشه، این به وسیله شلیک و حالا با اون سرعتی که داره و هوا و بادی که به او اصابت میکنه، اگر این مستقیم نباشه منحرف میشه. یعنی نشانه گیریش هم هرچی درست باشه، تیر باید صاف باشه. خیلی زحمت میکشیدن برای این تیر که صاف باشه. خب بعد حالا نوکش هم باید یک پیکانی قرار بدن، یه تیزی قرار بدن که بشکافه و سوراخ کنه و ببره. خب بنابراین شکارچی وقتی که شکار رو میزنه، هم باید شکارش رو به دست بیاره، هم تیر خودش رو از شکار بیرون میکشه،
دوباره این تیر رو استفاده کنه.
زمانی که این خدمت شما عرض کنم که برای شکارچی اتفاق میفته که تیر انقدر تیز بوده، انقدر روان بوده، انقدر صاف بوده که میاد و به شکار میخوره و از شکار عبور میکند و میره و گمگور میشه. این شکارچی میاد تو لغت اینا رو نوشته. خیلی زیباست، این همه ما مارقین شنیدیم، حالا لغتش هم بشنویم. وقتی این شکارچی میاد میبینه که بله من الان شکار رو دارم، اما هرچی دنبال تیرش میگرد تیرش از دست رفته. مارقین رو که میگن مرقه من دینه یا عن دینه، یعنی این بنده خدا اومد به دین رسید، از دین عبور کرد و رفت. یعنی چی؟ یعنی نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، فقیه شده، عالم شده، صاحب فتوا شده، صاحب نظر شده، برای امیرالمومنین و جلوی امیرالمومنین داره نظر میده تا این اندازه، ولی متاسفانه از دین خارج شده.
در واقع همون خوارج بودن.
خوارج احسن
دوران امیرالمومنین به اینا میگن مارقین.
احسن که خوارج هم که میگن به خاطر اینها خروج بر امام کردن و این خروج بر امامشون نشان دهنده این مارق بودنشون هست که از دین خارج شدن. الان اینا میگفتن لا حکم الا لله، به ظاهر همین تکفیری ها.
بله
همین که میگن الله اکبر هم میگن و بچه میکشن،
آدم میکشن
جلوی خانواده، جلوی پدر مادر. خدمت شما در بعضی از این فیلم های وحشتناک آمده که اول این بچه ها رو میکشن جلوی پدر مادر، در یه جای دیگه اول پدر مادر جلوی بچه ها میکشن، بچه رو به دار میزنن با کمربند. اینا لا اله الا الله میگن، یعنی سبحان الله. بنابراین اینها از دین خارج شدن. اینها رو خداوند متعال امام زمان تو این نامه برای شیخ مفید نوشته، اینها مارقین علی دین، اعداء الله هستن. اینا دشمنان خدا هستن. و شما نگاه کنید دین انواع و اقسام دشمن داره. بالاترین و سنگینترین دشمنان دین اینا هستن.
مثلا یه تعبیری هست که میگن از امام نه جلوتر برو نه عقب بموند. شاید اینها جز حالا این مارقینی که به این تعبیر آمده که اون تیر فرو میره در اون شکار و عبور میکنه، اینی که از امام زمانشون جلوتر دارن میرن، فکر میکنن خیلی بیشتر حالیشونه.
احسن. سند این کلام شایسته شما همین است که ما در زیارتنامه ها داریم، تو زیارت جامعه کبیره داریم، در صلوات شعبانیه داریم، اونجا میفهمد که المتقدم لهم، دقیقا گفته المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اونی که ملازمه، اونی که همیشه همراه او رسیده. متقدم جلو زد، این جزء مارقینه. بعضی مثلا عقب میافتن، این زاهق، ان الباطل کان زهوقا، زاهق از دست میره. میگن اون گاهی وقتا یه بره چیزی هست از گله عقب میمونه، اون خوراک گرگ میشه، اون که نابود میشه. اونی هم که جلو میره، چون که معلوم نیست اونی که تو داری میری و امامت هنوز از تو عقبه، اون مسیری که تو میری مسیر امامت باشه، شاید پردگاه باشه، اونا هم از دست میره. حالا جالب اینجا، من در قرآن حالا یه مقداری ورق زدم و خیلی هم دنبال بودم، ما هم برای مارقین یعنی اونایی که جلو زدن متقدمین، هم برای متأخرین من آیاتی رو پیدا کردم. اما خیلی عجیبه که برای مارقین و همین اعداء دین یه سوره پیدا کردم که اصلا این سوره مال ایناست و اون سوره مبارکه حجرات هست. که اصلا اینجوری شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو، خطاب ایمانه، یعنی واقعا اینا به دین رسیدن. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. آقا جلوی
یعنی
خدا
زمان پیامبرم بودن
واقعا فتوا میدادن جلو همین سوره رو که من میگم سوره اواخر سوره میفهمد قول پیغمبر به اینا بگو اتعلمون الله به دینکم، با دین خودت میخوای یاد خدا بدید خدا شادی یاد خدا، حالا رسول الله که سر جاش، یاد خدا میخوان بدن. و ابلیس هم جزء همین هاست، ابلیس که اعدا این عدو انسان است، ان شیطان در انسان عدو مبین، ابلیس همین است، یاد خدا میده. چی میگه به خدا؟ میگه انا خیرون منه، من بهتر از آدم هم. یعنی خدا اینو نمیدونه، میگه بناس خلیفه درست کنی، انا خیرون من، من ابلیس بهتر از آدم هم. حالا دلیل بهتر بودن چیه؟ میگه خلق تهو من قین خلق تنی من نار، من از آتشم و از گله، پس من بهتر. الله اکبر. و اینها شما نگاه کنن، ضربه‌ای که ابلیس زده، ضربه‌ای که این مارقین زدن، ضربه‌ای که این تکفیری ها میزنن، ضربه‌ای که ابن ملجم میزنه. خب اینا. و الان امام زمان به شیخ مفید، به این عالم برجسته در زمان خودش، به این فقیه زمانشناس ناصر دینی که نطق به سرق داره، حمایت آقایی که میخواد نام ببینیسی، میفهمد واقف باش بر اموری که به تو میگویم و این امور در این راستاست که میخوام خدا کمکت کنه بر این که بر این مارقین بر دین خدا، بر این اعداء الله شما پیروز بشی. یعنی قشنگ پیداست که خطرهایی ماها رو تهدید میکنه، ما به عنوان متدینین مسلمونها انواع و اقسام تو این فضاهای مجازی، تو این ماهواره ها، از در و دیوار، از زمین و زمان خطراتی، ولی بالاترین خطر از اونایی هست که این لباس دین رو اینها دارن. همین محاسن و همین امامه شاید همراه اینها باشه. اینها امام زمان خب داره اینها رو گوشزد میکنه، اونم به شیخ مفید. و تنها کسانی که میتوانن در خط مقدم با اینها تقابل کنن علمایی مثل شیخ مفید هستن رضوان الله تعالی علیه. پس بنابراین فمود فقیف ایدک الله بعونه علی اعدائه المارقین علی دینه، ای خدا تو رو تایید کنه به کمکش بر دشمنان خودش که اینها از دین برگشتن، بدعت گذار هستن، مارقین هستن علی دینه. خب فقیف چی؟ واقف باش بر چی؟ علی ما از کروهو، بر این چیزایی که من ذکر میکنم. و عمل، عمل کن فی تعدیتهی، هر چی که تو این نام من برای شما الان نوشتم اینا رو برو ادا کن. الا من تسکن و الی، برو سراغ اون کسانی که تسکن و یعنی تطمئن و بهشون اطمینان داری. اینها رو هم باید به هر کسی نگفت. الا من تسکن و الی، ما داریم درس های از سیره امام زمان میخونیم، یه درس خیلی مهم این است که ما هر حرفی رو هر کجا میزنیم برای هر کسی میزنیم. امام زمان به شیخ مفید میفهمن و عمل، عمل کن فی تعدیتهی، اینو ادا کنی سراغ کل نه 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 الا من، به اون کسانی که تسکن و الی یعنی تطمئن و الی، بهشون آرامش خاطر داری، سکونت داری، به ما نرسمهو، به اون چیزایی که ما اینجا رسم میکنیم و مینویسیم و امر میکنیم با کتابت، انشاءالله تعالی، انشاءالله اینو داشته باشی. یکی از گرفتاریای ما این است که متاسفانه آدم شناس نیستیم، مخاطب شناس نیستیم، هر حرفی رو هر جایی میزنیم که این روایت رو من از همه حضرات معصومی من دیدم در که فرمودن التقیت و دینی و دین و آبایی. اصلا امام عسکری فرمودن تمام پدران ما، تمام حضرات معصومین این تقیه رو داشتن. این وهابیت که میدونی تقیه رو به ما میگن شما نفاق دارید، شما منافق هستید، نفاق دارید. میگیم چرا؟ میگید که مثلا یه جایی میرید تشیع خودتون رو مثلا مخفی میکنید، مثل اونا نماز میخونید، مثل اونا روزه میگیرید، یا مثل اونا فلان چه میکنید، وضو میگیرید و این حرفا. ما میگیم که خب ما صفر تا صد یک جوان دانشجویی بود، عمران خونده بود در همین قم، من یک منبر رفتم اومدم پایین، اومد پیش من گفت که من اهل سنت هستم و دانشجو هستم، اینجا من چیز میکنم و حالا یه مقدار مطالعه کردم، این چیزایی بر من روشن شده ولی هنوز وارد نشدم چون که خیلی اشکالات در شما میبینم و شما شیعه. گفتم مثلا چی؟ شروع کرد مثلا گفتم من قبل از این که بگی صفر تا صد اعتقادات خاص شیعه رو، صفر تا صد، هر کدوم خواسته باشی انگوش بگذار، من از قرآن میگم، من به روایت شما اهل سنت به روایت خودمونم فعلا کار ندارم. گفت یعنی شما میگید صفر تا صد اعتقادات شیعه تو قرآن؟ گفتم بله. رد میشدیم چون با هم دیگه قدم میزدیم. گفت همین حضرت معصومه، ما ایشونو قبول داریم، دختر حضرت موسی بن جعفر از اولاد پیغمبر است. این رفتن سراغ ایشون و شفا خواستن از ایشون و اینا، وقتی خدا هست شما چرا میرید سراغ ایشون؟ گفتم خب این تو قرآن اومده. گفت کجای قرآن اومده؟ گفتم این که مثلا خداوند شافی هست، کافی هست، محی هست، تمامی اسماء الحسنا رو داره، اما خدا وقتی که محی الاموات هست میگه که برید سراغ عیسی و عیسی باید زنده کنه. خب من مستقیم از خدا بخوام، خداوند چرا منو فرستاده سراغ عیسی؟ خب این یه خود توش اشکال ایجاد میشه. بعضی هم دیگه الان عیسی رو خدا دونستن، چقدر بده. خدا این کارو کرده، من چیکار کنم؟ خدا به عیسی گفته که و احی الموتا به اذنه، به اذن خدا توز احی، خودش میگه احی، انا احی، به اذنه، به اذن خدا، خدا اذنشو به، در حالی که محی و ممیت خداست. و این چرا این بنده خدا دونه دونه این مسائل از من سوال کرد تو اون مسیری که تقریبا شاید یک ساعت پیاده با هم رفتیم، و این بنده خدا خیلی مثلا گفت عجیبه که اینا رو همه قرآن. بله، تمام اعتقادات شیعه هر چی که خواسته باشید، از شفاعت، از توسل، از رجعت، از هر چی که خواسته باشید، یکیش هم تقیه است.
حالا یکی از نکاتی که استاد اسخای میکنم برای ما قابل در واقع اعتماد هست و یک امتیازه که ما حاضریم اعتقادات خودمون رو از منابع اهل سنت ثابت بکنیم.
احسن.
یعنی برعکسش نیست واقعا. احسن. حالا اینو بدون چیز داریم، ما بحث وحدتمون سر جاش، ما اعتقادات خودمون رو از کتابای اهل سنت ثابت میکنیم، ولی واقعا اونا نمیتونن اعتقادات ما رو به این شکل از کتابای خودشون ثابت کنن.
حالا تو بحث تقیه، ما 40مین سوره قرآن که حالا اسمهایی داره، ولی معروف ترین اسمش مؤمن هست، سورة المؤمن. تو تفاسیر اهل سنت هم نگاه کنید نوشته سورة المؤمن، ولی خب حالا مثلا
سورة غافر
حالا ازش یاد میکنن. این آیات متعددی درباره مؤمن آل فرعونه که حالا خصوصیتشی بود یکتمو ایمانهو، ایمانش رو کتمان میکرد تو آل فرعون. آل فرعون نفهمن، سؤال از وهابیت، این تقیهی که میشد، این کتمان ایمانی که میشد که آل فرعون نفهمن، اینو اسمشو نفاق میذاری؟
چرا خدا تجلیل کرده از
و یک سوره به اسمش زده و چقدر تجلیل کرده، آیات متعدد پشت سر هم. خب این سوره مؤمن شناسنامه تقیه تشیع هست و ما بهش افتخار میکنیم، و هر کدام از اعتقادات ما رو خلاف قرآن دیدن بگن ما خدمت را خودمون متوجه باشیم. پس بنابراین الان اینجا وجود نازنین امام زمان به جناب شیخ مفید این مسئله تقیه رو بیان کردن که ما به شما چیزهایی در این نامه میگوییم و این حال شما به کسانی که بهشون اطمینان دارید اینها رو برسانید، و این فوق العاده مسئله مهمی است که در خدمت شما هستیم.
ممنونم استاد، انشاءالله باز هم میرسیم به این نامه بسیار زیبا و قشنگی که حالا ممکنه چندین جلسه این نامه طول بکشه، ولی به نظرم جا داره. یعنی ما گاهی کلمه کلمه، اول مثلا واژه مارقین رو بارها شاید شنیده باشید. سه تا گروه بودن در مقابل امیرالمومنین، مارقین و قاستین و ناکسین، درست است؟ ولی شاید کمتر متوجه شده باشید، یه براتون توضیح داده بودن اصلا چرا به اینها میگن مارقین. وقتی توضیح دادن استاد کاملا مشخص شد که اینا کسانی بودن که از امامشون و بلکه از خدا هم پیشی میگرفتن، و لذا اینها از دین خارج شده بودن و نهایتاً کارشون به جایی رسید که در مقابل ولی خدا ایستادن و ایشون رو محدور و دم دونستن، نمیدونن، و نسبتهایی که به وجود نازنین امیرالمومنین حتی زمان پیامبرم کم و بیش اینها بودن. خب ما همچنان در کنارتون هستیم، برنامه زنده انتظار سبز، و در خصوص نامه بسیار نورانی و ملکوتی وجود نازنین آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا به جناب شیخ مفید رحمت الله علیه داریم بحث میکنیم و صحبت میکنیم. بعد از فاصله برمیگردیم، لطفا در کنار ما باشید.
ابر بهارم یبن زهران تا کی ببارم
لب نزد ابر بهار ابر بهار لب نزد را تا کی ای آخرین مسافر دنیا کجایی ای یوسف صحرایی زهرا کجا ای آخرین مسافر دنیا کجا ای یوسف صحرایی زهرا شاهان نظر به ما کن لطفی بر این گدا کن در یک قنوت فطرت آقا ما رو دا شاهان نظر به ما کن لطفی بر این گدا در یک قنوت وتر آقا ما رو داد یا ابن الحسن کجایی یا ابن الحسن کجایی یا ابن الحسن کجایی یا ابن دلم هوای دیدن کرد یا طلعت رشید برگرد ای روشنی بخش دلم تو آفتابی کی می شود بی پرده بر دنیا بتا.
همه آرزو و خواسته و حاجت ماها همین بوده و هست، یعنی یکی از دعاهایی که همیشه در رأس همه دعاهامون هست، در نمازمون، در عبادتمون، در شبهای قدرمون، وجود نازنین آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا له الفدا ظهور بکنن و ببینیم اون چهره ملکوتی و زهرائی حضرت ولی عصر رو، بشنویم اون صدای زیبا رو از کنار خانه کعبه، بعد با که چه اتفاقات مبارکی رخ میده در این عالم. انقدر بعضی وقتا ما کمتر اطلاع داریم، حالا نمیگم غافل، اما کمتر خبر داریم، کمتر مطالعه کردیم، کمتر میدونیم در اینکه چه اتفاقاتی در دوران ظهور میفته، چه ویژگی های دوران ظهور هست. شاید به خاطر همینه که کمتر دعا میکنیم و کمتر میخواییم. مثلا شاید حداقل چیزی که گاهی به ذهنمون میرسه همین چیزای روزمرهی که در کنارمون هست. من رفته بودم نونوایی نون بگیرم، این خلاصه یه مشتری اومده بود آجای زیایی خندم گرفت واقعیتش، این که نون انداخت روی اون صفحه‌ای که مردم مشتریان نون رو برمی‌دارن، این نون رو نگاه کرد، دید که مثلا یه نون بهش داد، نصفش تقریبا حالی بخشی سوخته بود، بعد نون دیگر رو آورد، اون نون اون ورش خمیر بود، بعد این نگاه کرد به سوخته نون و به خمیر و گفت خدا صاحبمون رو برسونه. بعد من با خودم فکر کردم که یعنی واقعا بعضی وقتا ما برای چی می‌خوایم امام زمان رو؟ برای نون سوخته و نمیدونم زبانم لال، برای نون خمیر و برای سیب زمینی و پیاز و گوشت و مرغ و یه گرفتاری این شکلی گرون میشه، خدا صاحبمون رو برسونه. یعنی صاحبمون رو میاریم حدش رو و در واقع جایگاه و مقامش رو تنزل میدیم در حد همین چیزهای بسیار بی ارزش دنیایی که خب نمیدونیم واقعا اگر ایشون بیاد اصلا چه اتفاقی و چه داستانی میفته که حالا اونم بحثش مفصله. باید در جای خودش بحث کرد. خب
نکته واقعا دقیقی است این مسئله که اگر همت‌ها بالا نره و ما در همین سطح بمانیم، میمانیم ما. اونهایی که نامه نوشتن به سید الشهدا همین بود، گفتن آب‌های ما جاری شده، نخل‌های ما رسیده. این جیفه دنیا، من اینجوری تعبیر می‌کنم، این جیفه دنیا، این مردار دنیا، کفتارهایی که با هم میان اینها رو تیک تیک کنن، با هم دعواشون میشه. بعد من سید الشهدا و امام حسین رو بگم بیا عدالتت را بر این مردار جاری کن، من دنبال عدالت، در حالی که حضرت باید بر اون ادامه راه انسان، استمرار انسان، بقای انسان، برای اون و الا خشخشت این دنیا رو طلا بگیرن. خب ثم مازابت چه؟ ما که رفتنی هستیم، ما که فرزند این عالم نیستیم. امیرالمؤمنین تو این عالم در رأس حکومت بود، نانش از همه سخت‌تر و سفت‌تر. یکی از اصحاب دید که حضرت، این چون ماه رمضان تازه گذشته، این سفره نانش رو آقا بسته و مهر و موم کرده، موم رو آب می‌کردن می‌ریختن، وقتی گره می‌زدن می‌ریختن روش و انگشتری که خاتمشون بود روش مهر می‌کردن که کسی اینو نشکنه. بعد آقا تو این سفره نانتون چیز خاصی دادی؟ نه نان و نمکه. گفت چرا مهر می‌کنی؟ گفت بعد از این بچه‌های من، دخترای من میان رو و یک روغن چیزی میمالن به این نون که نرم بشه. من یه چند بار اینو دیدم، بعد اینو بستم که این کارو نکنند. یا مثلا شخصی اومد گفتن تو آقا رو دیدی امیرالمومنین زمان؟ گفت بله، من کودک بودم، با پدرم رفته بودم نماز جمعه و گفتم آقا رو میخوام ببینم. همینجور که نشسته بودیم آقا خطبه میخوان، بابای من منو بلندم کرد، نگاه کردم، گفتم بابا آقا چیکار میکنه موقع خطبه خوندن امیرالمومنین؟ گفت هیچی، یک دستش به شمشیر بود خطبه میخوند، یک دستش هم این آستین خودش رو امیرالمومنین از در آورده بودن اینجوری خطبه که میخواندن، این عباشون هم حرکت میدادن و خطبه میخوندن. گفتم بابا چی کار میکنه آقا؟ فهمون یه دونه لباس بیشتر نداره، شسته این رو برای نماز جمعه، دیر شده بود، اینشو آبشو گرفته، بعد این خشک نشده، لباسشو آقا پوشیده، اینجوری هم خطبه میخونه، هم دیگه حرکت میده که خوش بشه بیاد نمازشو بخونه. این خاطرات مردم بود از علی بن ابی طالب. بعد به قول شما، من نون من، آب من، درسته اینا باید درست بشه، ولی خودمونم میتونیم اینا رو به قول معروف یه مقدار مسلمان باشیم، اینا رو درست کنیم. آقا رو برای یه چیزای مهمتر، من فرض فهمیدم که مثلا یه شخصیت دانشمندی مثل پروفسور حسابی رو بخوام خرج این بچهای کلاس اولی کنم، ما اینجوری نمیشه. اینجوری اگه باشه تو غیبت طولانی تر میشه. ما باید بیایم بالا، آقا رو نیاریم پایین، صرف این چیزا کنیم. این نکته‌ای که شما فرمودید، حالا شما فرمودید که من خندم گرفت، ولی میدونم که ای بسا، ای خنده که از گریه غم‌انگیزتر است اینه. و شما دیدید که وقتی نامه نوشتن برای سید الشهدا نسبت به این مسئله که آبهامون جاری شده و اینا، بعد وقتی دیدن یک کسی قول داد که من این کارا رو براتون میکنم، آب و نونتون رو میدم، نه تنها بر ابا عبدالله اینها مثلا حالا اعتنایی نکردن، بر علیه ابا عبدالله متاسفانه شمشیر کشیدن، که حقیقتا اینها نکاتی است که تو همین شبها و تو همین برنامه‌ها و انتظار سبز یعنی چی؟ چقدر اسم زیبایی است. سبز یعنی باید رشد کنیم، باید برویم، خشک نباشیم. ببینید بهار آمد، طبیعت چطور سبز شد، این چوبهای خشک چطور سبز شد، چرا ما سبز نمیشیم؟ چرا ما به یک مثل هم فی الانجیل که زرع، اینا شعر نیست، و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، این هو الا ذکر، ذکر یادمون بیاد. این چوبها وقتی سبز میشه، مثل هم فی الانجیل که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه، خودش رو ساق خودش میسته، خودش برای خودش یعجب الزرا، زرا مثل طلاب، زارعان خوشحال میشن. آقای امام صادق فرمود ما هستیم، گفتن از کجا؟ فرمود لیغیظ بهم الکفار، کفار عصبانی میشن، امام زمان خوشحال میشه. الان توی ماه رمضانی که گذشت، ما باید یه جوانه، یک شکوفه، یک برگبار بیشتری توتی اکل و کل حین باذن رب ثمره شده باشیم، داده باشیم دست من. خودم باید الان یک میوهی باشم دست امام زمان، فرزند خودم، دختر خودم، پسر خودم، کار اقتصادی خودم، قلم خودم، زبان خودم، تریبون خودم، شبکه خودم، موبایل خودم، اینا باید یک ثمری برای امام زمان داشته باشه، و الا این بی ثمری خلاصه کار دست خودمون میده، از دست میریم. اینا میشن زاهقین، اینا میشن از دست رفته ها، که حتما باید روی این مسئله توجه داشته باشید.
اینم شقشقتون بود.
بله 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 بله. خدا خیرتون بده.
ممنونم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خواهش. حضرت وارد میشن، میفهمن نحنو و ان کنا ساوین به مکاننا. به شیخ مفید میفهمم شیخ مفید ما هرچند که ساوین یعنی مقیمین هستیم به مکاننا تو اون جایگاه خودمون ما یه مکانی داریم اونجا هستیم خب هرچند این گونه هست انائی یعنی البعید ان مساکن ظالمین این جایی که ما هستیم دور هست از مساکن ظالمین دور هست که دسترسی به ما نداشته باشن نحنو ما و این کنا هرچند هستیم ساوین یعنی مقیمین به مکاننا در مکان خودمون انائی یعنی البعید دور هست ان مساکن ظالمین ما از مساکن و از شهر و دیار ظالمین دور هستیم خب برای چی حسب الذی اراناه الله تعالی لنا من الصلاح این بر حسب اون چیزی است که خداوند متعال برای ما دیده که یک صلاحی درش هست که ما رو دور کنه از ظالمین این ظالمین انقدر باشن تا بچشن ببینید آیه قرآن هست خیلی عجیبه 6236 آیه قرآن اما تو دعای عهد این آیه فقط اومده ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس این دستاورد خودتون هست آخر آیه رو که حالا تو دعا نیست آخر آیه لیوزیق هم بعض الذی عملو بعض از این کارهایی که میگو بچشید لعلهم یرجعون بلکه برگردید ببین خودمون باید برگردیم ها یعنی رجعت آقا و برگشت آقا و رجعت انبیا و اولیا زمانی اتفاق میفته که ما خودمون برگردیم الان این فرمود مساکن ظالمین این مساکن ظالمین خب وقتی من قائل باشم به ظلم تو نفسی من به خودم ظلم کردم خب آقا از خانه منم دور است این یه امر بسیار واضحه است این ظالمین که فقط اینایی نیستن که میرن میکشن خدمت شما از کم مردم رو و جوامع رو حمله میکنن به کجا و فلان یمن رو اونجوری میکنن لبنان و عراق و این ظالمین که فقط اونا نیستن ظالمین حتی به این معنا که این ظلم تو نفسی من هم باشه حالا فرمود که این بر حسب اون چیزی که خدا به ما نشان داده من از صلاح این درش یک مصلحتی است این صلاحش هم همین آیه است بود که خدمتتون عرض کردم ول شیعتنا المؤمنین الان صلاح شیعیان ما در غیبت ماست که برای اینها واقعا یک صلاحی است فی ذلک در این که ما خدمت شما عرض کنم که فعلا جایگاه ما مخفی باشه سوال این خیلی سوال مهمی است تا کی حضرت اینجا یک علامتی گفتن و یک نشانه‌ای گفتن یه دونه بیشتر نگفتن و این فوق العاده مهم است که حالا ما روش بحث میکنیم مادامت دولت و دنیا للفاسقین تا زمانی که دولت دنیا کلمه دنیا داره تا زمانی که حاکمیت عالم برای فاسقین باشه تا زمانی که مردم حاکمانشون نگاه میکنن اینا فاسقن فاسق یعنی چی؟ یعنی میبینید که برای خودشون برای مطامع خودشون منافع خودشون حزب خودشون گروه خودشون حتی مثلا فرض فرمایید که اینایی که با هم همپیمان بودن من نگاه کردم حتی مثلا فلان کشور غربی از فلان کشور اروپایی ماسکاشون رو دزدیده یعنی تا این اندازه اینا به هم دیگه هم فاسق به این معنا که هیچ قابل اعتماد نیست باش میرید مثلا صحبت میکنیم مذاکره میکنیم تعهد خودشون با خودشون
خوی یعنی وحشیگری خودشون رو قشنگ نشون دادن این روزا
این سبائیت این گرگ بودن میگن گرگ ها در یه جایی که گرسنه نمیشن و مستعصل میشن به خودشون هم رحم نمی کنن و خودشون رو هم در یه جایی که مثلا یک شکاری گیرشون نیومده خودشون رو میکشن خودشون رو شکار میکنن شما نگاه کنید در یک جایی تو این مستندها من دیدم کفتارها به شیرها حمله میکنن شیرها به کفتارها حمله میکنن اینا اینجوری هست پس بنابراین فرمود آقا ما تا کی منتظر باشیم و اون مادامت دولت و دنیا للفاسقی اگر هیچ علامت ظهوری یاد ما نموند اینو یاد ما باشه که تا زمانی که دولت دنیا برای فاسقین است حضرت فرمود ما در مکانمون صلاح خدا این است که بمانیم
یعنی قدرت دست فاسدین دو دنیا بل منظور اینه استاد
بله فاسقین و فاسدین و کسانی که در دنیا زمامدار امور هستن فهمید امکان نداره شما باید حالا من آیاتشو میخونم من هر کجا از اینجا خواستید من آیاتشو میخونم که اگر عزیزان همینجور که این نامه رو ببینید به وضوح دارن عزیزان بیننده ای ما میبینن، ما دامت دولت و دنیا للفاسقین، تا زمانی که این دولت دنیا دولت ها، اللهم اینا نرغب و الیک فی دولت کریمه، دولت یعنی زمامداری، یعنی حاکمیت، یعنی مجاری امور دست کسی باشد، به این میگن دولت مرد.
استاد الان ممکنی سوال و این شبهه برای دوستان بیننده ما ایجاد بشه که خب فعلا که اینجوره این دنیا، پس قرار نیست انگار به این زودی ها امام زمان ظهور کنن اگه اینجور
حالا
باشه؟
حالا ما در روایت داریم که اگر خدا بخواد امور حضرت رو یک شبه اصلاح میکنه. یک شبه اصلاح میکنه، اما این نکته میخواد وظایف ما رو به ما نشون بده. حالا من این آیه رو میخوام از سوره مبارکه مائده بخونم که اگر باز همکاران عزیز زحمت بکشن و این آیه رو اونجا نشان بدهن تصویرش رو عزیزان ببینن. حضرت موسی سلام الله آیه 19 به بعد میشه دیگه در سوره مبارکه مائده، حضرت موسی به بنی اسرائیلی که این همه زحمتشون رو کشیده، از فرعون نجاتشون داده، از دریا ردشون کرده، من و سلوا به اینها داده، از تشنگی توی بیابان نجات داده، با عصاش زده به اون سنگ و 12 چشمه شده، خیلی موسی زحمت اینا رو کشیده، خیلی خدا اینا رو کمک کرده، حالا میگه نوبت شماست. اصلا کسی این رو جناب آقای اسماعیلی دقت داشته باشن بینندگان عزیز، کسی فکر کنه که دولت امام زمان، خیلی متشکر آیش آوردن، دولت امام زمان دولت اینه که یه دام پروری تشکیل بده، این دام ها رو واکسنشون رو بزنن، تولید نسل کنن، علوف. نه نه نه، اینجوری نیست. ما انسانی مثل امام زمان ما باید خدمت کنیم، شانه به شانه مثل رسول الله که این کار. ببینید فرمود که وقال موسی لقومی یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء جعلکم ملوکاً آتاکم ما لم یؤت احدم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، برید وارد ارض مقدسه بشید، ارض مقدسه هم مسجد اقصا بود، برید اینو آزادش کنید. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، توش قوم جبار هستن، و انا لن ندخل، لن یعنی هرگز، لن ندخلها حتی یخرجوا منها. آخه این چه فکر احمقانه است، این چه حرف احمقانه است، تا اینکه اون جبارین سر کار باشن ما هرگز داخل نمیشیم. فای یخرجوا منها فانا داخلون، اگر این قاصبان اگر خارج شدن ما داخل میشیم. خب یعنی چی؟ شما باید وارد بشید. ببینید دو نفر، الله اکبر، خب نمیشه با دو نفر، دو نفر توی بنی اسرائیل با اون عرض طول هستن. آیه رو ملاحظه فرمایید، آیه 23، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون، شما یه حرکت کردید غالب میشید. و على الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنين، مؤمن باشید، حرکت کنید، خدا کمکتون میکنه. تو جنگ بدر میگن 10 تا شمشیر بوده، 313 نفر 10 تا شمشیر بوده، خیلی عجیبه، چوبی داشتن، تیری داشتن، کمانی داشتن، شمشیر 10 تا بوده. و ابو جهل اینا رو رفت سراغ گرفت، خیلی شیرینه این تاریخ رسول خدا. ابو جهل گفت که العیاذ بالله، من عذرخواهی میکنم چون گزارش تاریخیه، استغفرالله، ابو جهل نام پیغمبر رو همینجور میبرد، حالا من گفت این چند نفر با خودش آورده، گفتن که 313 نفر. خندید، قهقه زد، گفت من میگم این مجنونه، ما با 1000 نفر اومدیم. گفت تجهیزاتش چیه؟
سه برابر،
خیلی حرفه، تجهیزاتش چیه؟ گفتن حالا یه چند نفری شمشیر. گفت چند نفر؟ گفت 10 نفر. این میخندید اینا، گفتن آخه بعضی از اینا هم که با پیغمبر اومدن اینا کفش درسته با پا برهنه اومدن. این ابو جهل گفت حالا که اینجوریه 40 شطور شراب درجه 1 من میارم. و ابو جهل گفتن رزم است، بزم که نیست. گفت اینا کشته میشن، محمد کشته میشه، من میخوام شراب کل این لشکر 1000 نفر رو بدن، رو جسد اینها بخوریم و عربده بکشیم و شعر بخوانیم. اینو ابو جهل میگفت. ابو جهل در جنگ بعد کشته شد، ابو جهل در جنگ بعد کشته شد، تمام اون شراباشو پیغمبر گفتن بریزید، اما ریختن.
خیلی هم کشته شدن،
خیلی هم کشته به دل داشتن. بله، خود امیه کشته شد، چه الله اکبر، به دست خود بلال هم کشته شد که از یه شلاقش میشد سنگ گذاشته بود. خیلی حرفه. حالا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت، خب خدا که اینا رو نشون داده. حالا این بنی اسرائیل اینا گفتن که ما داخل نمیشیم اگر که اینا، و دو نفر آخرش چی گفتن؟ این آیه رو ملاحظه بفهم، اونجا میگه که قالو یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، تا زمانی که اونجا باشن ما داخل نمیشیم. الله اکبر از این حرف و استغفر الله از این حرف. برمیگرد به اون کلامی که شما اول فرمودید، اونجا به موسی گفتن که بله انا فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما از در خانه خدا و رسول خدا جایی نمیریم، تو و خدا برید درست کنید. این نونه که سوخته، این نونی که خمیر شده، انشالله خدا صاحب ما رو برسونه، اینو خودش رو با خودش بره اینا رو درست کنه. من امر معروف و نهی از منکر و نصیحت حاکمان و تبعیضها رو ببینم و من قیام به قسمه میکنم. خدا آقا بیاد با خدای خودش اینا. اگر یک امت و ملتی اینجوری باشه، آیه رو اگه ملاحظه بفهمید، اینا فاسق میشن. کلمه فاسق رو شما دقت بفهمید، توی نام خوندم این آیه رو دقت بفهمید. گفتن که قال خود حضرت موسی گفت که قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، گفت من هستم و هارون. ففرق، فراق ایجاد شد، غیبت حضرت موسی اونجا شروع شد. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقی. قال فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، اینا 40 سال یک عمر سرگردان بودن. خدا میگه فلا تأس علی القوم الفاسقین، دوباره خدا میگه فاسقین، بنابراین این قوم فاسق شما تأسف نخور. پس بنابراین اگر ما 0 تا 100 وظایف خودمون رو بندازیم گردن امام و خدا، این دولت الفاسقین سر جاشه، و تا زمانی که دولت الفاسقین سر جاشه خبری و اینکه ما بخوایم مثلا خوشبین باشیم، ما خوش خیال باشیم که مثلا آقا بیاد، نه نه نه، ما به هر اندازه‌ای که بریم جلو، تو انقلاب اسلامی ما اینو دیدیم، یک فرزند مثلا امام خمینی سال 42 با امام خمینی سال 57 یه امامه، محمد رضا پهلوی هم یه دونه، همون شاهه، مملکت هم همون یه مملکته. خدمت رو عرض کنم که ولی میبینیم که 57 جواب گرفت، 42 جواب نگرفت. چرا؟ چون تو نهج البلاغه خطبه سوم فرمود که اون 25 سال خبری نشد، این 5 سال آخر عمر آقا خبری شد، فرمود لولا حضور الحافظ و قیام الحجه به وجود ناصر. این شد، ببینید اسلامی سر جاشه، ولی یه جمهور هم میخواد. امام فرمود باید جمهوری باشه، جمهوری اسلام. یعنی شما نگاه کنید، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق، این غیبت ایجاد شد بیننا و بین القوم الفاسقین. من از بینندگان عزیز میخوام یک کلمه فاسقین روش دقت کنند. قال فانها محرمتون علیهم، دیگه دیدار ولی خدا برشون حرام شد. 40 سنه بعد حضرت موسی مرد، از دنیا رفت. یتیهون فی الارض، سرگردان بودن. خدا به پیغمبر میگه فلا تأس علی القوم الفاسقین. موسی گفت فاسقین، خدا میگه فاسقین. حالا این نامه رو شما اینجا ملاحظه بفرمایید، فرمود مادام دولت دنیا للفاسقین، مردم فاسق میشن که حاکمانشون فاسق میشن. ببین اینجوریه، فرمود اگه امر به معروف نهی از منکر نکنید، شرار شما بر شما حاکم میشه. از شرق دنیا تا غرب دنیا اگر مردم تو صحنه نیان، خدمت شما عرض کنم که این حاکمان جور متزلزل نمیشن. به مجردی که اینا متزلزل بشن، نشانهای ظهور رو خواهید دید و به نتیجه خواهید رسید. این نامه وجود نازنین امام زمان به شیخ مفیده داره این راهبردها رو میگه، میفرماید و میفرماید که من تکلیف کردم تو رو در قطعات، تکلیف کردم که اینو برسان به موالی ما. اینها راهبردهاست، اینا راهکارهاست، این ما متاسفانه اینها رو دنبال نکردیم. پس بنابراین این رو هم تمامش کنم. حسب الذی اراناه الله تعالی لنا من الصلاح ولشیعتنا المؤمنین فی ذلک ما دامت دولت دنیا للفاسقین، تا زمانی که دولت دنیا برای فاسقین باشه. خب حالا هر چند که ما در مکان خودمون هستیم، اما فانا نحیط علما به انبائکم. انباء جمع نبعه، نبع یعنی خبر، انبائکم یعنی خبرهای شما. فانا نحیط علما، کاملا علم 100% به اخبار و روزگار شما ما داریم. ما هیچ چیزی برای ما پوشیده نیست. ولا یعذبو، یعذبو یعنی که لا یخفا، مخفی نیست. انا از ما اهل بیت، از ما امام زمان، شیئون حتی یک ذره کوچک من اخبارکم، ما تمام خبرهای شما جلوی چشم ماست، تمام مسائل شما جلوی چشم ماست، خوشایندهای شما، ناخوشایندهای شما، خیر شما، شر شما، فراز و نشیب و گرفتاری و تمام اینا جلوی چشم ماست. درسته ما در اون مکان هستیم، ولی احاطه علمی کامل به شما داریم و هیچ چیزی از مسائل شما برای ما پوشیده نیست. خب وقتی انسان این رو میبیند و میداند، اینی که مثلا بعضی ها میگن که العیاذ بالله، مثلا استغفر رو داریم در روایات و اینا هم داریم که مثلا خدا فراموش کرده، ولی خدا ما رو فراموش کرده. اصلا این گونه نیست. حضرت در این نامه فرمودن که بگو به شیعان ما که حتی یک ذره، یک شیئون، یه مسئله کوچک هم از اخبار شما، از انباء شما، از روزگار شما، از گرفتاری‌های شما بر ما پوشیده نیست. امام محیط به همه عالم هست.
حالا استاد ممکنه مثلا ما نسبت به همون خانواده خودمون، نهایت به اطرافیان و بستگان خودمون اطلاعات داریم، یه وقتی گرفتاری بشن، مشکلی براشون پیش بیاد، مصیبتی فلان، ولی وجود نازنین امام زمان علیه السلام بر همه عالم، نه تنها بر شیعیانشون بلکه بر همه عالم. حالا من داشتم فکر میکردم استاد واقعا بر قلب وجود نازنین حضرت گاهی چی میگذره که این صحنه ها رو بر صورت مطلن دیگه میبینن؟
همینطوره. بله، ما محضر اساتید و علما که بودیم اینها عشق میریختن. من یادمه انواع وقتام این گرفتاری ها و بلاها، مثلا حالی نسل کشی هایی که مثلا این داعشی ها، من حتی یادمه محضر یک عالمی که از دنیا رفتند و اینها و فقیه پدر شهید بزرگ، اون قتل عام ها و نسل کشی های بوسنی هرزگوین بود. آره، این عالم بزرگوار من محضرشون بودم، عشق میدیختن به پهنای صورت و میفرمودن که ماها غافلی، ما نمیدونیم که امام زمان چقدر سنگین اینها بر قلبش. بعد حالا جسارتا ازشون سوال میکردیم که استاد مثلا یک حضر میفرمیم که شما نهج البلاغه نخوندید که یه خلخال از پای یک زن یهودیه که در ذمه اسلام بود برداشتن، غارت کردن، امیرالمومنین چه گریه ها میکرد و میفهمون اگر کسی از قصه مرد ملامتش نکنید. از قصه مرد، یعنی واقعا سکته کرد، گفت آقا در مملکت اسلامی یه زن یهودیه بوده اما زیر سایه اسلام بوده، در زمام اسلام، ذمیه در زمام اسلام بوده، خلخالشو بردن، یک کسی قلبش از حرکت ایستاد، ملامت نکنید، جایی دارد. حالا نگاه کنید بعد نسل کشید. آقا در میانبار من گاهی وقتا یه چیزایی دیدم اینا، اصلا خدا شاده تا چند وقت نمیتونستم درست غذا بخورم. یه صحنه های فجیع انسان میبینه، چجور مسلمان ها رو میکشن به جرم این که به رسول الله اعتقاد دارن. آخه چه وضعش. و این حالا واقعا شما نگاه کنید در طول تاریخ الان 1181 دو ساله که امام زمان اینها رو میبیند و عشق میریزد. و خدمت شما عرض کنم که اینی که ما باید اون گام اولیه رو برداریم. من بذارید یک سند قرآنی هم دوباره اینجا مطرح کنم براتون که بارها گفتیم، بازم یه بار دیگه عرض میکنم که از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و همه بینندگان این رو میشناسن و میدانن که خطاب به مؤمنین است: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگه شما خدا رو یاری کنید، یاری خدا میاد. مطمئن باشید نزول فرشته ها و نصرت خدا محقق نمی شود تا ما دست به کار نشیم، ما دست رو دست بذاریم، تو خانه بنشینیم و دعا کنیم. امام صادق فرمود این دعایی است که مستجاب نخواهد شد. ما باید حرکت کنیم، ما باید قیام به قسط کنیم، لیقوم الناس بالقسط. شروع کنیم، از یه جای شروع کنیم، دلها به هم جمع بشه، مؤمنین همدیگه رو پیدا کنن. آقا چیکار کنیم این دولت الفاسقین از بین بره؟ چیکار کنیم این ظلم جنایت از بین بره؟ آرام آرام با امر به معروف و نهی با زبان انسان شروع میکنه، دلها بعد با حرکت. یکی از مهمترین کارهایی که مسلمان ها و شیعیان در جهان میتونه، مسلمان ها و شیعیان، این که با هم فعالیت های اقتصادی هماهنگ بکنن بر علیه ظلم. یه جایی هست یه ظالمی هست، یه کمپانی داره، یه شرکتی داره، آرام آرام ببین، بگو از خودت شروع کن، بگو من این کالایی که مال این شرکت ظالم هست من نمیخرم این رو، به خانوادم میگم، به دخترم میگم، به دامادم میگم، به پسرم میگم. آرام در خانوادم شروع میشه و اینها واقعا اثر بخشه. الان یکی از جنگ هایی که در دنیا جنگ اقتصادی، شما میدونید و شیعیان بسیار ظرفیت این چنین دارن که ضربه بزنن به دولت فاسقین و این نکته بسیار مهمی هست. حالا من نمیدونم چقدر
حالا فرصتمون صدقه فرصت داریم استاد. الان این نکته‌ای که گفتید مثلا توی همین داستان قدس
بله.
که پشت سر گذاشتیم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، من دیدم این کار مثلا شکل بله. گرفته بود در فضای مجازی که حالا هم فلسطینی‌ها و هم برخی از کشورهای دیگه، یکی از این نوشیدنی‌هایی که متعلق به همین رژیم
عجب.
منحوس و فاسد و جنایتکار اسرائیل هست، از بچه‌ها مثلا بچه‌ها یه بنری نوشته بودن، یه پلاکاردی روی دست نوشته بودن، بعد مثلا اون ظرفای نوشیدنی رو له کرده بودن که آقا این ما دیگه از این نوشابه مثلا از این نوشیدنی استفاده نمی‌کنیم. بعضی وقتا این چیزا رو خیلی پیش پا افتاده میدونیم، میگه آقا اون ابرقدرت نمیدونم اون قدرت فلان، حالا من یه نوشیدنی هم نخورم چی میشه، مثلا چه اتفاقی میفته، ولی من وظیفه‌مو دارم انجام میدم. یعنی اون قدمی که امام زمان میخواد من به نوبه خودم دارم انجام میدم.
و من این رو اضافه کنم که فرمودید که چیکار کنیم این رو پیش پا افتاده ندانیم، تجربه کنیم. من همون نوشیدنی، همون کالایی که برای اون جبار هست، شما یه دونه به اندازه مصرف خودت رو نیت کن، واقعا با امام زمانت حرف بزن، بگو آقا برای یاری شما من از دستم برمیاد این رو نخرم، یه جایگزینی که برای مسلمان هست
بله.
اون رو بگیرم، شما ببینید در زندگی چه اتفاقی میفته. یعنی واقعا اینا رو تجربه کنه. خدا گواه، امام زمان میفهمد که ما خبر داریم شیء اون ذره ای از مسائل شما بر ما پوشیده نیست. شما یک کالایی که برای این قوم جبار هست کنار گذاشتی، ببین نظر امام زمان و عنایت امام زمان برای شما چه خواهد شد. ببین آیا مشمول دعاهای خیر امام زمان میشید؟ بعد ببینید رفتار خانوادگی، بعد خلق و خوی خودت، خدمت شما از دخترت، پسرت، دامادت، ببین مشکلات اقتصادیت یکی پس از دیگری به طور خیلی غیر مترقبه حل میشه یا نه. اینا رو تجربه کنیم، با امام زمان زندگی کنیم.
درست. خب استاد یک جمله در حد یک دقیقه جنبندی نکته پایانی است بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ان شاء الله عمری باشه.
نکته پایانی هم این است که امروز ما در این نامه خوندیم که حضرت به شیخ مفید فرمودن که این چیزایی که ما میگیم به موالیان ما برسان، و ما هرچند که در مکان دوری از مساکن ظالمین هستیم، ولی اخبار شما، اوضاع شما رو در نظر داریم، و بدانید که تا زمانی که شما این دولت فاسقین رو تحمل کنید و باشه، خدا به ما فرموده که ما باید در این باشیم، در این مکان دور از مساکن ظالمین باشیم، اما اخبار شما رو داریم، هدایت‌های شما رو، مسائل شما رو داریم، و انشالله خداوند متعال به ما کمک کنه که این وظایفمون رو بشناسیم و بهش عمل کنیم انشاءالله.
خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم از غزیایی عزیزمون. دوستان خوب بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. بیاید امین، امشب شب چهارشنبه است و عطربوی جمکران به مشام میرسه، عطربوی امام زمان علیه السلام به مشام میرسه. هرچند باید همیشه زندگی هامون لحظه لحظه‌مون به یاد امام زمان علیه السلام، ولی خب به صورت بعضی از زمانها یک ویژگی داره، یک خاصیتی داره. بیاید عهد ببندیم و بیاید قدمی برداریم همین الان. عزیز بیننده‌ای که در ایران نمیدونم در منزلت هستید، دوست خوب بیننده‌ای که در خارج از کشور، کدوم کشور، اروپایی، آمریکایی، اونجا الان شب روزه نمیدونم، همین الان عهد ببند، بگو من میخوام یه قدم برای امام زمان بردارم. راحته، کار سختی هم نیست. من دیدم اخیراً گاهی یه هشتگی هم به قول امروز یه فضای مجازی ریه راه افتاده بود در فضای مجازی که قدمی برداریم، هم دو کلمه قدمی برداریم. بیایم قدم برداریم، از خودمون شروع کنیم، از خانوادهمون شروع کنیم، از اطرافیانمون، هر کاری که از دستمون برمیاد، تا انشالله یک به یک هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده، تا انشالله اون روزهای شیرین رو، اون روزهای بیاد ماندنی، اون روزهای بی نظیر رو تجربه کنیم و باشیم و نفس بکشیم در محضر مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و عصر ظهور که یکی از زیباترین روزهای زندگی هر کسی خواهد بود، و آرزمون این هست که اون روزا باشیم، هرچند اگر بمیریم زنده بشیم و برگردیم در محضر مولامون و در رکابشون انشاءالله. تشکر میکنم از لطفتون، عنایتتون، مرحمتتون. دوستان عزیز بیننده، با دعا برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا از محضرتون مرخص میشیم. من هم در جمکران مقدس انشاءالله تا دقایقی دیگر حتما دعاگوی تک تک شما دوستان عزیز بیننده خواهم بود. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی، خدا نگه دارد.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.